رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 6 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی دوشنبه 23 می میرزا سلیم پورم میزبان این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. هواشناسان برای امروز 23 می در تاجیکستان اساساً هوای صاف و بی‌غبار، ولی در خوجند و خارق و غرم هوای نسبتاً ابری را پیش بینی می‌کنند. انتظار می‌رود حرارت امروز در دوشنبه 31، در کلاب 32، در خوجند 33 و در قرغان‌تپه تا 35 درجه گرم شود. در مناطق کوهستانی هوا کمی ملایم‌تر بوده، امروز برای غرم تا 19 درجه و در خارق همگی 15 درجه هوای گرم در نظر داشته شده است. امروز 23 می رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما به ایرلندیا سفر میکند. امروز در بروسل شورای امور خارجه اتحادیه اروپا تشکیل نشست خواهد کرد. وزرای کشورهای بی طرف یا خود با پیمانهای نظامی همراه نشده امروز در بالی اندونزیا به نشست 4 روزه آغاز میکنند. امروز 23 می در سیواستوپل مشقهای 4 روزه نیروهای بحری روسیه و اوکراین آغاز خواهد یافت و سر از امروز در یک همایش 5 روزه در استانبول ترکیه موضوع میراث تاریخی از مساجد این شهر به یغما رفته بررسی میشود. خوب این بود آنچه که از روزهای 23 می مال تاریخ شده یا قرار است امروز 23 می سال 2011 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تو این ساعت علکی واقع شده است. بر اثر حمله به پایگاه بحری پاکستان در کراچی 5 نفر جان دادند. رهبر یمن بوری سوم از امضای سند استعفایش دست کشید. باراک اوباما گفت در صورت ضرورت به عملیاتی نوی مانند به قتل بن لادن امر خواهد داد. شهروند تاجیک دولتشو البگی و از حکمش به دادگاه ولایتی تولا شکایت برد و تاجیکستان میخواهد تا سال 2020 به امنیت غذایی نائل شود. تفصیل خبرها. بر اثر حمله به پایگاه هوایی ارتش بحری پاکستان در کراچی تا 5 نفر کشته و حدود 10 تن دیگر زخمی شدند. با گذشت بیش از 5 ساعت از شروع حمله، بنا به خبرها صبح امروز نیز از پایگاه مهران صدای تیر می آمد. حملگران که گمان می رود اسلامی ها باشند به سوی هواپیماهای مستقر در این پایگاه از جمله یک هواپیمای دیدبانی آمریکا تیر کشیده اند. درباره چندین ترکش و آتش سوزی در مهران گزارش شده است. مقامات میگویند در این حمله دست کم 15 جنگی شرکت داشت. حمله به پایگاه مهران یکی از جدیترین مواردی حمله با تاسیسات نظامی پاکستان در چند سال اخیر دانسته می شود. مسئولیت حمله را هنوز کسی بر عهده نگرفته است. رئیس جمهوری یمن علی عبدالله صالح بوری سوم از امضای سند استعفایش دست کشید. صالح دیروز در آخرین لحظه از امضای قراردادی که تحت حمایت کشورهای خلیج و آمریکا تهیه شده است دست کشید. این قرارداد در صورت در ظرف 3 روز آینده استعفا دادن صالح به او از هر نوع تعقیب مسئولیت اعطا می‌کرد. تلویزیون دولتی یمن گفت صالح تنها در حضور رهبران مخالفین که هنوز روز شنبه به این سند امضا گذاشتن امضای خود را خواهد گذاشت. طی چند ماه اعتراض علیه صالح که 33 سال باز بر این فقیرترین کشور نیم قاره عرب حکومت میراند بیش از 170 نفر کشته شدند. شورای همکاری خلیج در پی گفت میانجیگیش در بحران یمن را متوقف میکند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در مصاحبهش با بی بی سی گفت در صورت در خاک پاکستان مشخص شدن محل بود و باش رهبران ارشد القاعده یا طالبان، باز هم به عملیات قتل آنها امر خواهد داد. کاری ما حفظ آمریکاست. ما نمیتوانیم با کسی که به طور فعالانه نقشه کشتن مردم ما را میکشد اجازه بدهیم که این نقشه های خود را به ثمر برساند. سخنگوی رئیس جمهوری پاکستان در پاسخ تمرکز به همکاری را بهتر از اقدام های یک جانبه نامید. رهبر القاعده اسامه بن لادن روز دیمه در داخل پاکستان از سوی نیروهای ویژه آمریکا کشته شد. در یک تیراندازی در یک اداره دولتی در ولایت خوسی افغانستان 6 نفر جان باختند. فرمانده ارتش سوخت جنرال روز محمد گفت گروهی مردان مواد منفجره در تن صبح یکشنبه وارد ساختمان شده به تیراندازی شروع کردند. روز شنبه بر اثر حمله مرگ طلبانه در بیمارستان نظامی کابل نیز دست کم 6 نفر کشته شدند. مسئولیت هر دو حمله را طالبان بر عهده گرفت. شهروند دولتشو البگیف که در ولایت توله روسیه با جرم سانحه به ماشین خدمتی فرمانده نیروهای دسانتی ارتش روسیه جنرال شمارف در ماه فوریه به 6 سال کارهای اسلامی محکوم شده بود، به دادگاه ولایتی شکایت برده است. ماشین مازی البگیف ماه اکتبر در یکی از جاده‌های ولایت توله با ماشین BMW جنرال شمانوف برخورد کرد. بر اثر سانحه شمانوف و فرمانده دیویزیون توله الکسی نامه جراحت برداشتند، ولی راننده ماشین شمانوف هلاک شد. و وزارت کشاورزی تاجیکستان برنامه اصلاحات این ساحه را تهیه کرده است که هدفش تا سال 2020 عربستان با امنیت غذایی نائل شدن کشور است. سوهای کشاورزی تاجیکستان بنا به آمار رسمی در حال حاضر چیزی در حدود 60% احتیاجات بازار داخلی را تامین میکند. مسئولین وزارت کشاورزی گفتند در صورت اجرای برنامه اصلاحات کشور تا 10 سال دیگر احتیاجاتش را 100% از حساب محصول دهقانان محلی تامین خواهد کرد. قرار است این برنامه تا سال 2020 در 3 مرحله اجرا شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از صفحه اینترنتی ما در نشانه www.azadi.org دریافت کنید. یادآور می شوم شنونده عزیز، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی و شما را در این نشر برنامه من مرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی می کنم. حالا توجه کنید به سرخط گزارش های این نشر مجله. ضرور باشد، روا باشد. هشداری اوباما از امکان عملیات‌های جدید علیه جنگیان در خاک پاکستان. دعوای تاریخی سابق دادستان کل صالح جان جورایف بر کناریش در سال 1992 را غیر قانونی می‌خواند. قیمت سوخت بالا رفت، اکنون برای هواپیماها انعنه یا جنایت. پرداخت به عروس ربایی در قرقیزستان و نخل طلایی به نهال عمر ترنس ملک، نتایج جشنواره امسالی سینمای کن. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت اگر آمریکا محل بود و باشی باز یگان تن دیگر از رهبران شبکه القاعده یا طالبان در قلمرو پاکستان را مشخص کند، او بدون چون و چرا با انجام عین عملیات قتل اسامه بن لادن در خاک این کشور امر خواهد داد. باراک اوباما در یک گفتگوی اختصاصی با بی بی سی که قبل از سفرش به ایرلندیا و بریتانیا انجام داد، در پاسخ به سوال خبرنگار اندرو مور که اگر مکانی کدام از رهبران ارشد القاعده یا رهبری طالبان مولا عمر در حدود پاکستان یا هر کشور دیگر معلوم شود چه خواهد کرد، گفت آمریکا در صورت ضرورت دست به عمل یک جانبه خواهد زد.
Our job is to secure the United States.
کاری ما حفظ آمریکاست. ما به استقلال پاکستان احترام تمام قائل هستیم، ولی ما نمیتوانیم بدون آنکه دست به بعضی اقدام ها بزنیم با کسی که به طور فعالانه نقشه کشتن مردم ما و یا رعیت متحدین ما را میکشد اجازه بدهیم که این نقشه های خود را به ثمر برساند. فرحت الله بابور سخنگوی رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری در پاسخ به این بیانیه باراک اوباما با این یک شرح کوتاه اکتفا کرد که ما را لازم است تا از اقدام های یک جانبه کناره بگیریم و روی همکاری در راه نبرد علیه تروریسم تمرکز کنیم. پایان اقتباس. باراک اوباما در این گفتگویش با بی بی سی به وضع افغانستان نیز پرداخت و گفت نباید انتظار داشت که افغانستان یک باره به شویتسری آرام و شکوفا تبدیل بیابد، ولی مهم این است که این کشور جنگ زده دیگر پناهگاه امن برای تروریسم نشود. اوباما گفت هرچند نزوع افغانستان را نمیتوان با راه های نظامی حل کرد، ولی افزایش شمار نیروها طالبان را در شرایط تنگ قرار داد که زمینه را برای مذاکرات و آشتی سیاسی با جنگیان طالب مناسب تر میکند. رهبر القاعده اسامه بن لادن، نفری که آمریکا مسئول اساسی حمله های خونین 11 سپتامبر سال 2001 میدانست و بیشتر از هر کس دیگر تشنه خون او بود، روز 2 می توسط این نیروهای ویژه آمریکا در منزل در شهر اباتاباد پاکستان کشته شد. قتل بن لادن مایه تنش نوبتی بین واشنگتن و اسلام آباد شده است. مقامات آمریکایی در پی این عملیات گفتند در طول 5 الی 6 سال در عمق قلمرو پاکستان و در فاصله همگی چند صد متر از اکادمی نظامی و محل زیست ژنرال های مستعفی پاکستانی پناه یافتن اسامه بن لادن، توانمندی ها و پایبندی اسلام آباد به تعهداتش در نبرد با تروریسم را زیر شبهه می برد. مقامات پاکستان به نوبه خود عملیات غفلتگیری نیروهای آمریکا در خاک کشور خود را نقض استقلال پاکستان ارزیابی می کنند و ژنرال های پاکستانی تهدید هم کردند که می توانند تعهدات داده اسلام آباد در نبرد با ترور را بازنگری کنند. پاسخ باراک اوباما غالبا به همین مقامات پاکستانی است که بیش از حد با استقلالشان ننازند، بلکه به عهدی که سپردهاند عمل کنند. از جمله در راه شکار اسامه بن لادن و اسامه های دیگری که از خاک پاکستان رویده و یا در این خاک صاحب پناهگاه های امن شدند.
СССР нағыз бұд. Мода амы мақпыл.
Я озарам дұрты болғырам бе білейм. Яңки дилі озарам шығым екенен кей бой агон тағырол елтар.
Жан бұд кей хаама бару бар бұд. Шоқы гадола бұд.
عزمان بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی.
آزادی تی جی
بیفریش که و برنده شده.
آزادی تی جی
Back in the USSR.
شنونده عزیز، حتما در آزمونی من در اثر زیستم شرکت کنید و شاید یکی از جایزه های پربه های رادیوی آزادی نصیب شما شود. اما در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. صالح جان جورایف از وکیلان مدافع شناخته تاجیکستان که سال 1992 چند ماه اجرا کننده وظیفه دادستان کل کشور بود، میگوید بر کناری او از این مقام در اجلاس 16 شورای عالی پارلمانی وقت تاجیکستان غیر قانونی صورت گرفته است. اینک بعد 19 سال از آن حوادث، جورایف رسما از دادگاه قانونی اساسی خواسته است تا قانونمندی بر کناری او از مقام در پایانی سال 1992 را بررسی کند. در آن ایام با مجردی به قدرت رسیدن فرانت خلقی، افراد زیادی با گونه صالح جان جورایف از مقام ها برکنار شدند و اکنون اگر دعوای دادستان کلی سابق به ثمر برسد، این افراد نیز می توانند با عین دعوا قانونمندی بر کناری خود را به بحث بکشند. جزئیات بیشتر قضیه را از دوشنبه خبرنگار آزادی عبدالقیومی قیومزاد گزارش می دهد.
صالح جان جورایف یک تن از وکیلان دفاع تاجیک دعوا دارد که برکناری او از وظیفه اجرا کننده دادستان کلی تاجیکستان در ماه دکبر سال 1992 به طور غیر کنستیتسیونی صورت گرفته است. و ای می گوید در یکم دکبر سال 1992 در شهر خوجند، زمانی که هنوز اجلاسه شورای عالی ادامه داشت، بدون آن که صلاحیت او در مقام اجرا کننده دادستان کلی تاجیکستان قطع کرده شود، نفر دیگر به این وظیفه تعیین گردید. به اعتقاد جناب جورایف، چنین قرار شورای عالی خلاف کنستیتوسیا و قانون دادستانی تاجیکستان قبول شده است.
ما را همچنین اجرا کننده پرکرور جنرال در 16 شورای عالی که ماه نوامبر در خوجند گذشت، حاکمیت عالی دولتی مرا اعتراف کرد، یعنی من اشتراک کردم. اول مرا از وظیفه اجرا کننده پرکرور جنرال آزاد میکردند، بعد پرکرور جنرال تعیین میکردند.
به این دلیل میگوید جناب جورایف، اگر تعینات او به این مقام در ماه سپتامبر سال 1992 از سوی ریاست شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری تاجیکستان به طور غیر کنستیتوسیونی صورت گرفته باشد، پس میبایست در آغاز اجلاسیه اول مقام حقوقی او تصدیق و یا رد کرده میشد. افزون بر این، در عریضه‌ای که جناب جورایف به دادگاه قانونی اساسی فرستاده است، فرمان سابق دادستان کل تاجیکستان از ماه مارس سال 1993 در موردی از وظیفه اجرا کننده دادستان کل سبکدوش و همین طور از فعالیت در مقامات دادستانی آزاد شدن او غیر کنستیتوسیونی ارزیابی شده است. زیرا میگوید آقای جورایف، وظیفه دادستان کل مقام کنستیتوسیونی بوده و تنها حاکمیت عالی کشور، یعنی در آن زمان شورای عالی یا ریاست این شورا، حق داشتند نفری را به آن تعیین و یا از آن برکنار کنند. با این حال در دادگاه قانونی اساسی کشور تایید کردند که عریضه صالح جان جورایف در حال بررسی است. کریم کریموف، دبیر دادرس در دادگاه قانونی اساسی، گفت که این نهاد میتواند در دوام یک ماه نظر خود را بیان کند. از صالح جان جورایف پرسیدم که چرا بعد گذشت نزدیک به 20 سال به این موضوع رجوع کرده است. جناب جورایف گفت که در این مدت او بارها هم به عنوان مقامات مربوطه، از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان، هم به طور نامه های علاهده و هم از طریق مطبوعات مراجعت کرده است، اما پاسخی نگرفته است. وی میگوید هدف از این دعوا تنها برقراری نام نکو و نیز رهایی بستگانش از اتهامات بی اساس است. ولی آیا مهلت این درخواست طبق قوانین نگذشته است؟ چون همه دعواهای حقوقی طبق قانونگذاری زمانی مشخص دارند. وطن عبدالرحمنوف، سابق دادرس دادگاه عالی تاجیکستان، میگوید قانون برای برقراری شأن و شرف و اعتبار شخصیت محدودیت زمانی پیش بینی نکرده است.
برای اینکه سبب از کار آزاد کردن معین کرده شده که نه، ما باید گفتنیم با کدام سبب، در قرار یا که در فرمان نیستیم.
با این همه صالح جان جورایف، سابق اجرا کننده وظیفه دادستان کل تاجیکستان، میگوید او را به طور غیر قانونی از رتبه های خدمتی محروم کرده، طول این همه سالها به حیثیت و آبرو و نام نکویش آسیب معنوی رسانده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بر کناریش در سال 1992 از مقام دادستان کل رو غیر قانونی خواندن صالح جان جورایف و بوسام از دوشنبه شرکت تامین کننده مواد سوخت فرودگاه پایتخت تاجیکستان اعلام کرد که قیمت مواد سوخت هواپیماها را بالا میبرد. این شرکت با ارسال نامه همه شرکت های هواپیمایی را از پیش از این تصمیم خود آگاه کرده است. محبت شاه عبدالحیف یک مسئول شرکت به خبرگزاری ها گفته است که از 10 میلیون هر تونه کرسین به قیمت 1700 دلار به شرکت های هواپیمایی فروخته خواهد شد. اکنون اکثر بیم دارند که نرخ پروازها نیز بالا خواهد رفت. اما یک سوال دیگری مطرح در محافل تاجیکستان این است که دولت این کشور باید چه اقداماتی روی دست بگیرد تا اثرات سوی افزایش ناگزیر قیمت های مواد سوخت را کمی هم باشد برای مردمش سبکتر کند. تفصیلات موضوع در گزارش رحمت کریم دولت خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
با گفته مسئولین شرکت تامین کننده فرودگاه ها با مواد سوخت، ذخیره مواد سوخت که شرکت ها با نرخ ماه های می و اپریل وارد نمودند تا اول ماه ایون مصرف خواهد شد و اکنون مواد سوخت با قیمت نو وارد می شود که نظر به قیمت پیشین بالاتر است و بنابران به با قیمت بالاتر در بازارهای داخلی تاجیکستان است و فروش خواهد رسید. یعنی مواد سوخت هواپیمایی که با قیمت برابر به تعریف های 1 می وارد می شود هر تونه آن تا مرز تاجیکستان 1263 دلار تمام خواهد شد و باج وارداتی انداز اضافی 18% اکسیز و مصرف های دیگر به آن اضافه خواهد شد که در نتیجه هر تونه آن 1525 دلار قیمت پیدا میکند و شرکت ها وابسته به مصرف و حق درآمد خود آن را به قیمت 1700 دلار به فروش خواهند رساند. بنا به گفته تحلیلگران اولین چیزی که در پی قیمت شدن مواد سوخت هواپیماها میتوان آن را انتظار داشت بالا روی قیمت بلیت هواپیما خواهد بود. ولی مسئله که اکنون مطرح است این است که چی باید کرد که از بالا روی قیمت بنزین و کراسین و به دنبال آن قیمت ارزش حمل و نقل و کالا جلوگیری کرد، چون روسیه به درخواست چندین باره تاجیکستان راجع به لغو باج صادراتی پاسخی رد داد یا اصلا آن را صرف نظر کرده است. برخی از کارشناسان میگویند اکنون کاری که برای تاجیکستان باقی مانده است به صورت موقت لغو نمودن اکسیز بنزین و مالیات دیگر از واردات آن است تا از بالاروی قیمت ها در بازار داخلی تا حد جلوگیری شود. سعید عمر حسینی وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان در این زمینه میگوید
مردم هم خیال میکنن که همه مشکلات ها دولت از جانب همین حکومت به بالای مومیه، نه از خارج نه از بیرون. اینو برام یه مقدار خودش حکومت باید که باوری شه و مردم زیادتر بکنه و باید که حکومت دیگه از حق حقوق خودش از پاشلینه از اون اکسیزهایی که برای سوزشوری موندگه دیگه او بگذره که وقتی که ملت شه و پیشرفتی
روسیه از ماه می سال گذشته برای صادرات نفت به تاجیکستان باج صادراتی جاری نمود، در حالی که تاجیکستان از سال 95 تا سال 2010 بر اساس تعرفه های امتیازی محصولات نفتی را از روسیه وارد میکرد. در تابستان سال گذشته سروزیر تاجیکستان طبق نامه از همتای روسی خود ولادیمیر پوتین خواست که باج صادراتی را برای تاجیکستان لغو کند، اما این تعرفه ها لغو نشد. روسیه فعلا برای کشورهای عضو اتحادیه گمرکی و اینچنین برای قرقیزستان محصولات نفتی را بدون باج صادراتی میفروشد. در حال حاضر شرکت گازپروم نفت روسیه وارد کننده اصلی بنزین به تاجیکستان است. با گفته کارشناسان تاجیک یک راه دیگری حل مسئله وارد شدن تاجیکستان به اتحادیه گمرکی است. اتحادیه عبارت از بلاروس، روسیه و قزاقستان، اما روسیه با گفته تحلیلگران حالا مایل به عضویت تاجیکستان در این اتحادیه نیز نیست. حالا تاجیکستان برای هر تن بنزین روسیه 408 دلار باج صادراتی میدهد. تحلیلگران میگویند تنها کارت امتیازی که در دست مقامات تاجیکستان باقی میماند تن دادن به همه خواسته های روسیه از جمله بازگشت مرزبانان آن به مرزهای تاجیکستان به اختیار آن کشور دادن فرودگاه نظامی عینی و ساختمانی راغون است. ولی رهبریت تاجیکستان در داخل کشور در آن صورت اعتبار خود را از دست خواهد داد. به این دلیل تاکنون به خواسته های ذیل روسیه پاسخ نداده است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیوی آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
مهاجران عزیزی که در خارج از وطن کار یا تحصیل میکنن، از همه شما دعوت میکنیم که حتما توسط صفحه مهاجران با رادیوی آزادی از خود درک دهید و هم با یکدیگر تماس برقرار کنید. و در ادامه برنامه از یک سنت رایج در قرقیزستان، سنت عروس ربایی که در قرقیزستان ریشه های محکم و قدیمه دارد، در این اواخر رو به افزایش آورده است. اما این عمل که ما داستانش را از فیلم معروف لنید گایدای بنده کاوکاز میدونیم، در این اواخر با انتقاد شدید و حتی اعتراض ها نیز روبرو می شود. اخیرا در ولایت استقلال بیش از 200 نفر علیه سنت عروس ربایی تظاهرات کردند. با گفته حامیان حقوق، حتی اعمال 3 سال حکم زندان برای عروس ربایی نتوانسته است پیش راه گسترش آن را بگیرد و شمار زیادی از جوانان قرقیز باز هم به دزدیدن عروس پسندیده خود ترجیح می دهند تا به اینکه از راه های مشروع دل دوستاش خود را به دست بیاورند. نگاهی به این موضوع در گزارش همکاری ما ساجده میرسا.
گردی همایی روز چهارشنبه در منطقه استقلال، زادگاه دو عروس ناکام، وینرا قاسم‌علیوه و نورسد خالقوه که هر دو هم 20 سالی داشتند، برگزار شد. گردی همایی با ابتکار سازمان های غیر دولتی، با نویشتجات بهار بدون آنها و با طلب خاتمه دادن به این سنت قدیمی صورت گرفت. ربودن عروس در قرقیزستان رسماً جرم به شمار می رود و 3 سال محرومیت از زندان را در نظر دارد. ولی واقعیت این است که در مجموع تنها 2-3 قضیه تا دادگاه رسیدند و مردهای دیگر بدون مجازات و با پرداختن یک جریمه خرد از مسئولیت رها شدند، میگوید غزبی بابایار و رهبری یک سازمان دولتی که علیه سنت عروس ربایی معرکه براه مانده است. او میگوید در گذشته عروس ربایی خاصی روستاها بود، اما حالا این عمل به گوشه های دیگر کشور پخش شده است. بنابر پژوهش های خانم بابایار، از 68 تا 85% ازدواج ها در کشور در پی عروس ربایی سازمان یافتند. خانم بابایار و ناداری و مشکل اقتصادی را از سبب های اصلی وسعت این سنت نامبر می کند، زیرا به گفته او بسیار خانواده های نادار با این را از پرداخت مهر و خراجات توی و معرکه ها شانه خالی می کنند.
It is encouraged by the parents of the boy.
این عمل از طرف خانواده جوان مرد پشتیبانی می شود. بعضن مردها در گرفتن اجازه ازدواج از دختر هراس دارند. اونها را بودن عروس را آسان تر می دانند، زیرا می ترسند که دختر به ازدواج راضی نمی شود. سبب دیگر تطبیق نشدن قانون درباره مجازات عروس ربایی است. از بس که ربایندگان دخترها به مجازات می مانند، این برای موردهای دیگر راه باز می کند.
بر پایه این سنت قدیمی، مرد قرقیز معمولاً در سن 20 سالگی می‌خواهد برای اولین بار ازدواج کند. او دختری دلخواهش را پیدا و برنامه ربودن و ازدواج با او را طرح‌ریزی می‌کند. مرد جوان و دوستان او دختر را در کوچه می‌پایند و او را می‌دوزند. این عمل گاه با خشونت جریان می‌گیرد. اگر در نهایت امر دختر به این ازدواج ناگزیر راضی شود، خانواده داماد با سر عروس آینده رویمال سفید می‌پوشانند و از او می‌خواهند که به والدینش نامه بنویسد. خانواده داماد با این نامه به خانه عروس آینده می روند و او را برای پسر خود خواستگاری می کنند. بسیاری از دخترها در راستای این سنت نایلاج سر می فرارند و به ازدواج راضیگی می دهند. اما معمولا این گونه آیله ها ثابت نیستند. برخی بعد چند سال پاش می خورند، برخی دیگر مثل این دو حادثه اخیر فرجامی فاجعه بار دارند. جوانمرد قرقیز با اسم اولان خاطرخواه یا خوشدار نورسد خالقوه بود، همان دختری که بعد چند از ربوده شدن دست به خودکشی زد. اولان با نیت خواستگاری از نورسد با او صحبت کرده بود، ولی هم دختر و هم پدر و مادر دختر خواست جوان را رد کردند. آنها هیچ گمان نداشتند که برای رسیدن به هدف اولان از این سنت استفاده میکند. اما یک بیگاه والدین نورسد از مهمانی برگشته دختری خود را در خانه پیدا نکردند. یک روز بعد معلوم شد که اولان دختر را دزدیده است. ازدواج اولان با نورسد طولانی نبود. بعد 4 ماهی زندگی مشترک عروس خودکشی کرد. با وجود این فرجام فاجعه بار، اولان حالا هم معتقد است که برای رسیدن به هدف کاری غلطی نکرده است و خود را در مرگ همسرش مسئول نمی داند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، به این شماره با ما یک زنگ یا اس ام اس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد و در دقایق پایانی این ساعت برنامه از نتایج جشنواره کان. جشنواره بین المللی کان از معتبرترین سبقت‌های سینمای جهانی روز 22 می نتیجه گیری شد. طی 11 روز برای نخل طلایی شاه جایزه این جشنواره که این سال برای بار 64 دایر شد، 22 فیلم وارد مبارزه شدند، ولی هیئت 9 نفرین حکمان که این سال با آن هنرمند معروف آمریکایی روبرت دنیرو رهبری می‌کرد، در نهایت نخل طلایی را امسال با فیلم نهال عمر کارگردان آمریکایی ترنس مالک اعطا کرد. ترنس مالک چندین سال باز عزلت نشینی را اختیار کرده است و طبعا در مراسم اعطای شاه جایزه جشنواره کان با فیلمش نیز حضور نداشت. به جای او برای گرفتن نخل طلایی پرودوسرهای فیلم به منبر بلند شدند. نهال عمر باید هنوز در جشنواره سال گذشته کان به معرض تماشا و سبقت گذاشته می شد، ولی ترنس مالک فیلمش را سری وقت تمام کردن نتوانست و به این دلیل نهال عمر به جشنواره امسال راه یافت و برنده شد. در این فیلم دو ستاره معروف هالیوود برد پیت و شان پن نقشهای اساسی را بازی کردند و سوژه‌اش از زندگی سالهای پنجاهم آمریکاست و داستان یک کودک 11 ساله در سفری مرد شدن. یک رقیب جدی نهال عمر در جشنواره امسال کان فیلم مولی خولیو یا ملانخولیا یا افسردگی کارگردان دنیاگی لارس فون تریر به شمار می آمد، ولی تریر در روزهای جشنواره در یک نشست مطبوعاتی اظهار داشت که ادولف هیتلر را خوب می فهمد و در یک آن واحد مورد مذمت و سرزنش اهل جشنواره قرار گرفت و عملا شانس پیروزی فیلمش را هیچ کرد. مولی خولیو را رسما از سبقت خارج نکردند، ولی خود لارس فون تریر با وجود عذرخواهی های بکرتش که اظهارات اول خود را یک شوخی پنداش از کان رانده شد، تریر را حتی به مراسم انجام جشنواره راه ندادند. حکمان در هر صورت با کیرسن دانس بازیگر نقش اساسی در فیلم تریر جایزه بهترین نقش زنانه را دادند، ولی برای فیلمی که همه انتظار داشتند نخل طلایی را ببرد این جایزه چندان تسکین بخش نیست. جایزه برای بهترین نقش مردانه را هنرپیشه فرانسوی ژان دیوژاردن برای اجرای نقش اساسی در فیلم آرتیست به دست آورد. جایزه دوم جشنواره کان گران پری را امسال یک بار به دو فیلم پسرک ولیسپت سواری برادران ژان پر و لوک داردن از بلژیک و بار در آنتالیا کارگردان ترک نوری جایلان دادند. نیکولاس ویندینگ رفت از دانیا برای فیلم درایو جایزه بهترین کارگردان را صاحب شد. یک روز قبل کارگردان ایرانی محمد رسولوف در بخش نگاه ویژه جشنواره کان برای فیلم با امید دیدار کارگردان بهترین شناخته شد. این فیلم داستان وکیل مدافعی است که به خاطر گرفتن روادید سفر به خارج از حیله‌های مختلف استفاده می‌کند. محمد رسولوف و کارگردان دیگر ایرانی جعفر پناهی در ایران هر کدام به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از سفر به خارج محکوم شده‌اند. آنها در بهای پول گرو تا انجام دادگاه تجدید نظر در آزادی قرار دارند، ولی حق سفر به خارج را همچنان ندارند. به دلیل ممنوع الخروج بودن رسولوف، جایزه او را در کان به همسرش سپردند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی برنامه دوشنبه 23 می از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. برنامه های ما را بعد از یک ترانه مجله های صدای هموطن و سیمای هفته ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.